دوستان آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. در خدمت و همکلام شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه روزی روزگاری قانون کاری از گروه جامعه، که این برنامه را به مدت 25 دقیقه تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
روزی روزگاری قانون.
مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنید.
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشد.
تجربه 10 مجلس برای 11 انتخاب.
سلام، شبتون بخیر. احسان همتی هستم و خوشحالم که در برنامه روزی روزگاری قانون همراه شما باشم. ما در این برنامه از انتخابات و جایگاه اون در سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم. خوشحال میشم که همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. ضمناً سامانه پیامک ما هم 30558 در اختیار شماست. ما مثل همیشه منتظر دیدگاه های شما هستیم. مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از 3 قوه اصلی در حکمرانی ایران میتونه عامل توسعه کشور باشه. وقتی که به اندیشه امام خمینی مراجعه میکنیم، شاهد اون هستیم که مجلس جایگاه رفیع تری از 2 قوه دیگه داره، که این رو در یک جمله معروف گفته بودند.
و چون امروز روزی است که باید راجع به تکلیف خودمون در انتخابات عرض کنم، باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر اونهایی است که میخوان این انقلاب را به شکست برسانند، قضیه مجلس است. مجلس یه چیز سهلی نیست کارش. مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکند و مجلس بد همه چیز را بد میکند.
در خصوص درک بهتر جایگاه مجلس در اندیشه امام خمینی، امشب با دکتر علی داستانی صحبت می‌کنم. مهمان من سرپرست معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی هستند. آقای دکتر داستانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای داستانی، اهمیت مجلس در اندیشه امام خمینی کاملا مشهوده، اما میخوام از زبان شما به این موضوع دقیق تر نگاه کنم که دقیقا امام خمینی چه نگاهی به مجلس داشتن.
عرض کنم حضور حضرت علی که حضرت امام همونطوری که اشاره فرمودین مجلس رو در رأس امور میدونه. البته امام در مقاطع مختلف در رابطه با اهمیت مجلس و نقش بیبدیل مجلس در نظام جمهوری اسلامی صحبت داشتن و همواره در واقع به نقش سازنده مجلس در امور کشور در واقع تأکید داشتن. در رأس امور بودن و اهمیت مجلس به این معناست که یعنی تصمیم گیرنده اصلی امور کشور. یعنی اگر یک مجلس خوب باشه همه چیز خوب میشه، و اگر خدای نکرده مجلسی بد باشه همه چیز بد خواهد شد. چون حضرت امام قدس الله روح شریف در انقلاب اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی مردم رو اصل و محور و صاحبان اصلی انقلاب میدونه، به این جهت مجلس برآمده از مردم رو در رأس امور میدونه، در واقع ملجع و پناهگاه مردم میدونه. این به این معناست که مجلس میتونه محور اساسی تصمیم گیری در کشور باشه، همونطوری که در قانون اساسی هم به اون اشاره شده میتونه در همه امور کشور نظارت بکنه. به این معناست که هیچ کس نمیتونه نسبت به مجلس در واقع جسارت داشته باشه، یعنی در واقع مجلس به معنای مردم بودن و اصل بودن و محور بودن که در واقع بتونه وظایف اصلی خودش رو در جهت سازندگی کشور و خدمت به جامعه و مردم در واقع انجام بده.
خب آقای دکتر، همونطور که همه میدونن امام خمینی علاقه شدیدی به شخص مدرس داشتن و بارها در صحبتاشون از مرام و شیوه انتقادی ایشون هم تعریف کرده بودن. این صدای امام رو اگر اجازه بدید با هم بشنویم و برمیگردم و باز هم سوال رو از شما میپرسم.
شما ملاحظه کردید تاریخ مرحوم مدرس رو دیدید؟ یه سید خوشدیده لاغر، عرض میکنم لباس کرباسی، که یکی از فوشایی که اون شاعر بهش داده بود هم بود که تنبان کرباسی پوشیده. یه همچین آدمی در مقابل اون قلدری که هر کس اون وقت را ادراک کردن میدوند که زمان رضاشاه غیر از زمان محمد رضاشاه بود. اون وقت یک قلدری بود که شاید تاریخ ما کم مطلع بود، در مقابل او همچه استاد در مجلس در خارج وران که یک وقت گفته بود سید چی از جان من میخوایی؟ گفته بود که میخوام تو نباشی، میخوام تو نباشی. این آدم که میامد، من درسشون یه روز رفتم، میامد در مسیح سپهسالار که مسیح شهید مطهری سالا درس میگفت، من یه روز رفتم درسشون، مثل اینکه هیچ کاری نداره، فقط طلبه است داره درس میگه. اینطور قدرت روحی داشت.
جالبه که از نظر امام خمینی یک نماینده مقتدر میتونه یک مجلس ضعیف رو هم متحول کنه، همونطور که مدرس تونست در مجلس دوره مشروطه اثر گذار باشه. تحلیل امام از نماینده خود رو میتوان با نگاه امام به مدرس درک کرد. همین سوال رو از دکتر علی داستانی میپرسم. آقای دکتر، چرا مدرس اینقدر در اندیشه امام مهم بودن؟
از کنم حضرت علی، وقتی حضرت امام از آقای مدرس در دیدارهای مختلفی که نمایندگان مجلس با ایشون داشتن در واقع صحبت میکنه و آقای مدرس رو به عنوان الگو معرفی میکنه، به نظر من در میان همه ویژگی های مدرس ایشون دو تا ویژگی برجسته داشتن که در واقع امام اینها رو گوشزد میکنه که نمایندگان حتماً علاوه بر ویژگی‌های متعددی و این دو ویژگی حتما باید، یکی شجاعت آقای مدرس بود. آقای مدرس شخصیت شجاع بود، در مقابل منحرفان قلدرها مقاومت میکرد، به این خاطر قلدری مثل رضاخان از آقای مدرس میترسید، دزدها میترسیدن، به این خاطر نماینده باید شجاع باشه. و ویژگی دوم که خیلی هم مهمه، ساده زیستیه در واقع آقای مدرس و دوری از تجملگرایی است. و آدم ساده زیست هم پرکار هم کم هزینه است و در واقع آدم ساده زیست نوعی همدردی داره با جامعه خودش، با مردم خودش. لذا به این خاطر امام همواره از شهید مدرس در واقع به عنوان یک الگو معرفی میکنه. به اعتقاد من یک نماینده علاوه بر ویژگی های مهم دیگه که مثل تعهد به اسلام، مثل صالح بودن، مثل آگاه و عالم بودن به همه امور کشور و حتی جامعه بین المللی، علاوه بر اینها باید هم شجاعت داشته باشه، هم ساده زیست باشه و دوری از تجمل گرایی داشته باشه.
توصیه های امام خمینی به نمایندگان مجلس در دوره های اول و دوم و سوم اکنون موجوده. به نظر میرسه یک نماینده ایدئال از نظر امام باید سطح بالایی از دانش، نگرش و تجربه رو داشته باشه. این مسئله در صحبت‌های امام خمینی بارها و بارها تکرار شده.
و مجرد اینکه این آدم یه آدم خوبی است، خیلی اول وقت نمازش میخوند و نماز شب میخوند، این برای مجلس کفایت نمیکند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد، لکن این مسائل هم باشد. در یک مجلس باید همه چیز باشد.
اگه خواسته باشیم این صحبت‌ها رو برگردون کنیم و 30 سال بعد از رحلت امام بپرسیم یک نماینده خوب چه نماینده‌ایه، باز هم بسیاری از این شاخص‌ها موضوعیت داره. آقای دکتر داستانی، از نظر شما ویژگی نماینده مطلوب دقیقاً چیه؟
من اعتقادم بر اینه که یک نماینده واقعاً باید مطلع و آگاه باشه، نیازهای کشور رو درک بکنه، سیاست رو بفهمه، مصالح و مفاسد کشور رو در واقع علم بهش داشته باشه تا در این راستا عالمانه و آگاهانه بتونه انجام وظیفه بکنه و تعهد به اسلام داشته باشه، به این معنا که برای کشور خودش نافع باشه، مفید باشه، یه وقتی خدای ناکرده خیانت به کشور نکنه، کمکاری نکنه، قصور در انجام وظایف نداشته باشه، صالح باشه، به این معنا که در واقع همونطوری که در سوالات قبلی هم گفتم دنبال اشرافیگری نباشه. به این جهت من فکر میکنم اگر مجلسی متشکل از چنین نمایندگانی باشه، میتونه این مجلس به رفع گرفتاری ها و محرومیت ها، دگرگونی هایی که در نظام پیچیده اداری کشور لازمه، کمک بکنه، اونها را ساماندهی بکنه.
بسیار خوب، خیلی لطف کردید دکتر داستانی که امشب همراه ما بودید. امیدوارم در شبهای آینده هم بتونیم باز هم از صحبت های شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، سپاسگزارم. برای جناب علی و همه شنوندگان محترم آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. دکتر علی داستانی، سرپرست معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، در روزی روزگاری قانون همراه من بودند.
ظرفیت‌های پیشرفت استان‌های ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
ما در برنامه روزی روزگاری قانون تلاش داریم ظرفیت‌های استانی کشور را هم مرور کنیم. امشب می‌پرسیم نمایندگان مردم کرمان در مجلس آینده چه کارهایی درباره این استان می‌تونن انجام بدن.
سرزمین منابع زیرزمینی ایران، اینجا استان کرمان. بسیاری از افرادی که در توسعه ایران کار کردند معتقدند معدن بزرگترین عامل توسعه کشور در صادرات غیر نفتیه. حدود 25% صادرات غیر نفتی ما امسال مربوط به معدن بود. استان کرمان هم در رأس این تحوله. رئیس جمهور:
ما باید تلاش وافر بکنیم. معدن یکی از سرمایه‌های بسیار عظیم و بزرگی است که خداوند به ما داده و بتونیم کشف بکنیم و استفاده بکنیم و بهره برداری بکنیم. معادن بسیار عظیم و بزرگی واقعا ما تو همین کشفیاتی که برای اورانیوم داشتیم تلاش میکردیم، ضمن این کشفیات به یه معادن بسیار بزرگ دیگری دست یافتیم.
استان کرمان با 23 شهرستان و 9 حوزه انتخابیه اصلی 10 نماینده در مجلس شورای اسلامی داره. این نمایندگان برای مجلس 11 باید معدن و اقتصاد معدن را خوب بشناسند، مخصوصا اینکه جوانهای ایرانی روی معدن تمرکز کردند. اینجا نمایشگاه بین‌المللی معدن.
محصولات جدیدی که امسال آوردیم به بازار گیربکس‌های خورشیدیه که 0 تا 100 در کشور از زمان ایران داره تولید میشه.
ما دستگاه کنترل دور موتورها رو واسه نمایشگاه آوردیم.
کارمون تولید و رالیک، رالیک جزء اصلی خطوط انتقاله.
بومی‌سازی نواشی عملاً خیلی از مجموعه صنعتی ما عملاً متوقف خواهند شد.
در حال حاضر بین 30 تا 50% پروسه رو داخل ایران انجام میدیم.
میتونیم یه جورایی بگیم صنعتی ترین کشور منطقه هستیم. تو بومی سازی مخصوصا تو بخش معادن خیلی کار انجام شده.
اینجا یک برخورد خوبی هست. بر اساس نیازها و اولویت‌هایی که شرکت‌های بزرگ دارن، تولید کنندگان ما خودشون رو آماده می‌کنن برای محصولات مورد نیاز این عزیزان.
40% وصولی حقوق دولتی معادن کشور مربوط به استان کرمانه. اما نامزدهای مجلس آینده باید بدونن که استان کرمان فقط معدن نیست. برخی مدیریت‌ها در گذشته باعث شده که کشاورزی استان کمتر دیده بشه. 33% اشتغال استان کرمان مربوط به بخش کشاورزیه، اما تجارت کم کم داره رونق میگیره، مخصوصا با کشور همسایه افغانستان.
میطلبه ما با انجام این همایش ها زمینه مساعد، چه در زمینه قوانین چه در زمینه حمل و نقل، در تمامی زمینه ها برای بازرگانان، تجار و کشاورزان، صنعتگران فراهم کنیم.
موضوع نگرانی که وجود داره بحث امنیت است که خوشبختانه در هی سالهای اخیر ما این موضوع را بسیار به حد وسیع از او حل کردیم. زمین ها را به شکل اجاره طویل مدت تا 99 سال خدمت سرمایه گذارها قرار میده.
گردشگری حوزه دیگه ایه که باید به اون توجه ویژه‌ای بشه. 200,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در دست انجامه که به نسبت عدد خوبیه. گردشگری به تنهایی میتونه باعث توسعه منطقه بشه. مسئول گردشگری استان:
دوره هایی که در مرکز آموزش هتلداری و گردشگری جنوب شرق طراحی شده، دوره های مرتبط با صنایع دستی، آموزش هتلداری و گردشگری در بیش از 70 حرفه این دوره ها ارائه میشه که مورد تقاضای بنگاه های خدماتی و گردشگری استان هستش. در هر سال 1200 نفر کار رو به صورت آموزش و هم خدمات به کسانی هستی که اقامت میکنند.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، آموزش‌های شهروندی در حوزه گردشگری به 8 تا 10 هزار نفر از کرمانیان ارائه میشه و این میتونه زیرساخت گردشگری رو متحول بکنه. نمایندگان آینده استان کرمان باید هم خشکسالی و کم آبی رو با بحث‌های ملی همراه بکنن و هم توسعه رو در یک طرح ملی ببینند. این افراد باید تخصص، مهارت و اراده بالایی داشته باشند. ما مردم هستیم که میتونیم بهترین ها رو به بهارستان بفرستیم.
ایران سرزمین فرصت هاست برای آنهایی که میخواهند آبادش کنند.
و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه.
درسته که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل داره.
علم، تخصص، تعهد، فرهنگ و تلاش، الزامات مردان قانون.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
در لابلای کتاب قانون چه خبر است؟
روزی روزگاری قانون.
در این برنامه تاریخچه مجلس رو هم بررسی می‌کنیم. این قسمت تاریخی و شنیدنی رو با هم بشنویم.
امروز با بررسی سومین مجلس شورای اسلامی در خدمت شما هستیم. جنگ شهرها کلمه‌ای است که اوایل سال 1367 زیاد شنیده می‌شد. بیش از 730 تن بمب در 3 ماه روی 37 شهر و روستای ایران ریخته شد تا در فروردین ماه مردم پای صندوق‌های رن نروند.
تا آخرین قطره خونمون واسادیم به پای رهبرمون بعد از زندگانمون.
صدام داره بدبخت میشه، به خاطر همین میخواد برای به همه وانمود کنه منم زرنگم، به خاطر همین میاد شرایط ما رو بمبارون میکنه.
نمیشه دوباره با اونا مقابله کنه برای از زندگان. میاد همینطور با مردم بیدفاع، پیر مردان رو بچه های خردسال رو میزنه.
مجلس سوم شورای اسلامی مجلس بسیار مهمی بود، مجلسی که باید در آن به جای اختلاف وحدت ایجاد میشد. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور:
در یک چنین وضعیتی مجلس شورای اسلامی نباید با تریبون بازی که داره و به گوش همه صداش میرسه صحنه اصلی اختلاف باشه. نمایندگانی که توی مجلس خواهند آمد اگر هم با هم اختلافی دارن، این اختلاف رو در صحنه مجلس نیارن، برن پشت پرده مجلس اختلاف هم دارن اونجا بروز بدن، تزریق به جامعه نکنن. مجلس به صورت یک چشمه‌ای که از اون اختلاف میجوشه در نیاد. این توصیه منه به اون نمایندگانی که امروز این مردم زیر موشک و زیر این شرایط دشوار میرن پای صندوقا، نام اونها رو میریدن توی صندوق. خواهش ما اینه.
اما انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی دقیقاً سر موعد 19 فروردین 67 برگزار شد.
بی سابقه است، در دنیا شاید بی سابقه باشد این آرامشی که در عهد آرا شد، که مردم ملت ما ثابت کردند رشد خودشون را و با این اثبات رشد دست رد به سینه اشخاصی که دولت هایی که باز طمع دارند به ایران زدند.
این انتخابات همراه با تغییرات سیاسی زیادی بود. اولین بار بود که حزب جمهوری و مجاهدین انقلاب اسلامی حضور نداشتند و رقابت بین دو گروه اصلی، جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز، انجام گرفت. برنده هم گروه تازه تأسیس مجمع روحانیون بود که حدود 2/3 مجلس را تصاحب کردند. اما مجلس سوم پیش از آن که بتواند تحول ساز باشد با مسائل مملکت درگیر شد. حداقل 5 حادثه مهم مجلس را تحت تأثیر قرار داد. مرداد 67 قطعنامه 598 پذیرفته شد و جنگ تحمیلی پایان یافت. اردیبهشت 68 بازنگری قانون اساسی بود. خرداد 1368 رحلت امام خمینی. مرداد 68 هم رئیس مجلس رئیس جمهور شد، یعنی آقای هاشمی رفسنجانی. دیماه 69 هم حمله آمریکا به خلیج فارس مسائل مجلس را تحت الشعاع قرار داد. سال پایانی مجلس سوم برخی گروه‌ها که خود را در مجلس پیشرو و طرفدار مستضعفین و ضد اسلام آمریکایی نشان می‌دادند، عملاً گرایشات لیبرال پیدا کردند و چرخش 180 درجه‌ای در برخی سیاسیون آغاز شد که بعدها نتایج آن مشخص شد. سال 1370 برخی نمایندگان مجلس سوم شورای اسلامی عملاً در تریبون‌های رسمی علیه دولت و منافع کشور صحبت کردند و اختلافات توسط بعضی به میان مردم هم کشیده شد، تا آنجا که رهبر انقلاب واکنش نشان دادند.
مردم رأی بدن، نماینده بفرستن مجلس، آقا بره تو مجلس، از تریبون مجلس علیه دولت بنا کنه گفتن با استفاده از امکانات مجلس. وقت راست و دروغ، دروغ بگن، دروغ بنویسن. بنده بسیاری از فتنه‌گری ها رو در این مجلس نگفتم به شما مردم. من نخواستم خاطر عزیز مردممون رو تلخ بکنم، گفتم حالا میگذره این دوران تمام میشه میره. اما کسانی که فتنه‌گری کردن، کسانی که حقایق رو واژگونه جلوه دادن در نظر مردم، اینا چطور مردم حاضرن که اینا رأی بدن اینا بیان تو مجلس دوباره؟
بالاخره بعد از 489 جلسه علنی و تصویب 256 قانون در خرداد 1371، مجلس پرفراز و نشیب سوم به پایان رسید.
هر روز که میگذره به انتخابات نزدیکتر میشیم. دقیقاً ما مردم هستیم که میتونیم با رأی خودمون ایران رو آبادتر و پیشروتر کنیم. قطعاً هر رأی ما سرنوشت ساز خواهد بود. در انتخاب خود بیشتر دقت کنیم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، روزی روزگاری قانون.
چسب دلتا با کیفیت. چسب دلتا دارای نشان استاندارد و مرغوبیت کالا. چسب دلتا، نامی آشنا برای استادکاران قدیمی. چسب دلتا، تجربه ای کهن اندیشه نو. چسب دلتا.
امروز اومد پیش ما بابک، زنده از یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص. بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابک. بابک 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 بابک.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد. سوز ماین رز تبرد. باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن تبرد که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
سوز های کجاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی. همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش. بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش.
مثل بارون مهربون باش. همه چطرا به تنت چند تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باش. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
دوستان عزیز به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش و ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.